أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دانشجویان محترم و آرزوی صحت و سلامت و توفیق و روزافزون برای شما بزرگواران. در ادامه سلسله مباحث مرتبط با رویکردهای معاصر به تدبر در قرآن کریم، در جلسه نهم به معرفی تعداد دیگه از روش‌های تدبر در قرآن که در آثار مختلف مورد بررسی قرار گرفته می‌پردازیم. اهداف جلسه مانند اهدافی که در جلسه هشتم بیان شد این هستش که از دانشجو انتظار میره در پایان جلسه بتونه با جریان‌های معرفی شده در این درس اجمالاً آشنا بشه و بعد از آشنایی اجمالی به این آشنایی اکتفا نکرده و به اصل آثار نوشته شده در این زمینه مراجعه بکنه و این روش هایی که در اینجا معرفی میشه رو در رابطه با سوره ها یا آیات موجودات یا موجودات قرآنی به صورت شخصی یا گروهی به کار ببره و میزان کارآمدیشون رو بسنجه. خب، ابتدا به بررسی نگاه تدبری آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی در تفسیر شریف تسنیم می‌پردازیم. بدون شک تفسیر تسنیم یکی از تفسیرهایی هستش که بسیار از شیوه تدبر در قرآن در این تفسیر بهره گرفته. تفسیر تسنیم از اون جهت که مباحث علمی و تخصصی تفسیر رو به بهترین شکل و در عالی‌ترین سطح مطرح میکنه یک تفسیر محسوب میشه و در شمار تفسیرها به حساب میاد. اما از اونجا که نگاه تدبری و ماهیت تدبری داره و بسیاری از مباحثش مبتنی بر تدبر در قرآن هست، شایسته است که به عنوان یکی از منابع مهم در موضوع تدبر در قرآن تلقی بشه و معرفی بشه. مفسر اندیشمند این تفسیر آیت الله جوادی آملی روش ها و شیوه های گوناگونی رو برای تدبر در قرآن اتخاذ کرده. ایشون مثل حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه استادش این روش ها و شیوه ها رو در جایی به طور مشخص و مرتب بیان نکرده، ولی در لابلای تفسیر همواره این نگاه تدبری موج میزنه. این مرتب سازی روش تدبر بر عهده افراد دیگه گذاشته شده که شاگردان آیت الله جوادی آملی این راه رو ادامه دادن که در ادامه به برخی از اونها اشاره خواهیم کرد. همونطور که دریافت و استخراج روش ها و شیوه های تدبر در قرآن از لابلای کلمات و جملات المیزان یک ضرورت محسوب میشه، تدوین قواعد و ضوابط تدبر در قرآن بر اساس تفسیر تسنیم هم کار بسیار شایسته بایستی است که گفتم برخی از شاگردان آیت الله جوادی آملی همچون استاد الهی‌زاده و دیگران این کار رو به خوبی پیگیری کردند و امروزه آثار متعددی در حوزه تدبر در قرآن توسط شاگردان و استاد و علامه جوادی آملی تألیف شده. در این درس برای اینکه جنبه تدبری تفسیر تسنیم برای ما بیشتر نمایان بشه، مواردی رو اجمالاً بررسی میکنیم. آیت الله جوادی آملی در سر تا سر تفسیر خودش این دقت و مراقبت رو داره که همواره میهمان قرآن باشه نه میزبان آن. یعنی چی؟ این در حقیقت یک اصل اساسی در تدبر هست که انسان خودش رو در برابر قرآن مهمان بدونه و شاگرد مکتب قرآن باشه و آداب مهمانی و شاگردی رو رعایت بکنه. مؤلف تفسیر تسلیم در ابتدا و مقدمه تفسیرش بر این اصل بنیادین تأکید داره و می‌فرماد که شرط استفاده از قرآن اینه که انسان با اصول پیش ساخته و پیش فرضهای بشری به خود خدمت قرآن نیاد تا قرآن رو مهمان اصول موضوعی خودش و اصول مورد پذیرش خودش قرار بده و به نوعی بخواد اون اصول و باورها و پیشفرزها رو بر قرآن تحمیل کنه. به فرموده علامه طباطبایی اغلب مفسران به جای اینکه خودشون مهمان قرآن شوند، قرآن رو مهمان بافته ها و یافته های خودشون کردن و به جای اینکه از دهان قرآن حرف بردارن، فلواقع حرف های خود رو میخوان به دهان و لسان قرآن ببندن. استاد جوادی عاملی در این باره توضیح میده که غالب مفسران نتونستن اونگونه که باید و شاید قرآن رو استنتاق کنن و اون رو به نطق در بیارن تا آیات همگون اون نسبت به همدیگر ناطق و شاهد و مصدق باشه، چون ما در روایات متعدد داریم که قرآن از زبان حضرت علی علیه السلام میفرماید قرآن صامت هستش، یک مفسر هست که بایستی اون رو به نطق در بیاره و حضرت خودش رو به عنوان کسی معرفی میکنه که قرآن رو به نطق در بیاره. و همچنین در آیات متعدد داریم که القرآن یفسر بعضه بعضن، آیات قرآن یکدیگر رو تصدیق میکنن، یصدق و تفسیر میکنن و مواردی از این دست. استنتاق قرآن کریم به تصریح استاد منهج بهیج و شیوه بسیار روشن در تدبر در قرآن محسوب میشه. رکن اصلی در تفسیر تسلیم همین شیوه است که بسیاری از تفاسیر از اون بی‌بهره هستند. استاد جوادی عاملی بیش از آن که به ناگفته های قرآن به پردازه تلاش میکنه تا از گفته های قرآن بهره مند میشه. بر این اساس تا میتونه بر تک تک آیات و جملات و عبارت ها و کلمات و حتی حروف قرآن حکیمانه تمرکز میکنه و به تعبیر نهج البلاغه اون رو استنتاق میکنه و نکته ها و پیام های قرآن رو از دل آیات قرآن بیرون میکشه. این در حالی است که بسیاری از مفسران به دنبال ناگفته های قرآن رفتن و در این مسیر به هر منبعی دست زدن تا خلأهای به اصطلاح از نگاه خودشون قرآن رو پر بکنن و ناگفته ها رو بازگو بکنن. وجود کلمات متعددی همچون استنباط، استظهار، استفاده در تفسیر شریف تسنیم موج میزنه و همچنین عباراتی مثل این که از این عبارت استفاده میشه، از این جمله استظهار میشه، از لحن آیه استفاده میشه و مواردی از این دست در واقع ادبیات تدبر در قرآن رو شکل میده در تفسیر تسنیم و بیانگر فضای تدبر آمیز این تفسیر هست که خودش میتونه به عنوان یک موضوع مورد تحقیق قرار بگیره. همونطور که ادبیات و ترمینولوژی تدبر در قرآن در تفسیر المیزان هم یک زمینه پژوهشی بسیار بایسته و شایسته هستش. سوم، عنایت و توجه ویژه به تناسب آیات یکی دیگه از سبقه های تدبری تفسیر تسنیم هستش. میدونیم در تدبر در جلسات اولیه هم مورد بررسی قرار دادیم که یکی از اصول مهم دقت و توجه به تناسب و ارتباط آیات است. مفسر محترم تفسیر تسنیم درباره تک تک آیات خود رو با این پرسش روبرو میدونه که این آیه چه تناسبی با آیات پیرامونی خودش داره، چیزی که اغلب مفسران از کنارش به راحتی گذر کردن. آیات قرآن رو یکی پس از دیگری تفسیر کردن بدون اینکه به ارتباط اونها با یکدیگر توجه خاصی داشته باشن. البته این مقوله در برخی تفاسیر پررنگتر هستش، ولی غالبا اینگونه نیست. و سر تسنیم آنچنان به این مسئله اهمیت و توجه داره که در مقدمه تفسیر آیات بخش خاصی به عنوان تناسب آیات عنوان بندی میکنه. خب ناگفته پیدا هستش که دریافت تناسب میان آیات بیش از اون که مبتنی بر مایه‌های علمی و تخصصی و تفسیری مفسر باشه، نیازمند دقت و ریزبینی و تدبر و تأمل مفسر در بیان قرآن هستش. عبدالله جوادی عاملی با اهتمامی که به مسئله تناسب داره، در واقع همصدا با برخی از دانشمندان پیشین بر این اصل اساسی و دیرین تأکید میکنه که اکثر لطایف قرآن در ارتباط میان آیات و سوره ها نهفته هستش. موضوع بعدی توجه ویژه به سیاق آیات در این تفسیر هست. توجه به سیاق آیات که بی ارتباط با مسئله تناسب آیات هم نیست، ویژگی دیگه تفسیر تسنیم هستش. عنایت به سیاق آیات بیانگر قدرت تدبر مفسر هستش. هرچه استناد به سیاق بیشتر و قوی تر باشه، به همون اندازه بهره مفسر از تدبر هم بیشتر هست. گستره و تنوع استناد به سیاق آیات در تفسیر تسنیم به اندازه هستش که شایسته تحقیق مفصل و مستقل دیگه هستش. البته این رو هم این مفسر گرانقدر وامدار توجه علامه طباطبایی در المیزان به مبحث سیاق هستش. مورد پنجم، عنوان اشارات و لطایف که در تفسیر آیات حجم در خور توجهی را هم به خودش احساس داده، یکی دیگه از نشانه ها و علائم ماهیت تدبری تفسیر تسنیم محسوب میشه. بدون شک دریافت این اشارات و لطایف حاصل تدبر مفسر هست و بدون تدبر و تمرکز و صرفا با اتکا به بنمایه های علمی و تخصصی در حوزه تفسیر به هیچ وجه نمیشه به این اشارات و لطایف دست پیدا کرد. در پیشگفتار مفسر به حدیثی اشاره شده از امام صادق علیه السلام که منتسب به امام صادق هستش که کتاب الله علی اربعه اشیاء علی العباره و الاشاره و اللطائف و الحقائق، که کتاب خداوند مشتمل بر این چهار نکته هستش: عبارت که لفظ هستش، اشاره ها، لطایف و حقایق. سه مرحله نخست رو در این تفسیر انجام شده، تنها مرحله چهارم و حقایق رو مختص انبیا میدونن که به حضرات اقدس معصومین علیه السلام حواله داده شده. عنوان اشارات و لطایف که در جا جای این تفسیر خود نمایی میکنه، بیانگر همون مراحل دوم و سوم هست که در این حدیث شریف اشاره شده. اما مباحثی که در زیر این عنوان مطرح میشه بیشتر حاصل تدبر و مشکافی و ریزبینی مؤلف این تفسیر شریف هستش. ششم، روش تفسیر قرآن به قرآن، که این هم باز وامدار نگاه علامه طباطبایی، نگاه ویژه علامه به تفسیر است که آیت الله جوادی اولی هم شاگرد برجسته علامه طباطبایی در سرتاسر تفسیر تسنیم این شیوه را به کار گرفته و به گفته بسیاری از پژوهشگران بارزترین ویژگی این تفسیر هم محسوب میشه. که این تفسیر قرآن به قرآن چیزی جز روش تدبر در قرآن نیست. زیرا تفسیر قرآن به قرآن بدون تدبر در قرآن و در موضوعات مختلف قرآنی ممکن نیست. واسه برای اینکه قرآن رو با قرآن تفسیر کنه بایستی هم به سیاق توجه داشته باشه، هم به صدر و ذیل آنها عنایت داشته باشه و از یک سو آیات نظیر و مشابه و هم موضوع و هم مضمون رو در سرتاسر قرآن استخراج بکنه و آنها رو در تفسیر آیه مورد نظر داشته باشه. واضح هستش که این مراحل چیزی جز تدبر در قرآن نیستن. و نهایتاً مورد هفتم این که آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم هممنش با استاد فقیدش علامه طباطبایی و برخلاف بسیاری از مفسران تفسیر آیات رو با بیان شأن نزول آنها آغاز نمی کنه و در جا جای این تفسیر مکررن بر این مهم تاکید و پای می فشاره که آیات رو نباید در شأن نزول منحصر ساخت. به اصطلاح العبره به عموم لفظ لا به خصوص المورد. توجه بایستی به عام بودن بیان قرآن باشه نه شأن نزول خاصش. البته شأن نزول ها کمک زیادی در فهم تفسیر میکنه ولی نبایستی آیات رو در اینها منحصر بکنه، بلکه بایستی نکته ها و پیام های فرازمانی و فرامکانی آنها رو به رغم شأن نزول های خاصی که دارن استخراج و دریافت کرد. همونطور که درباره امثال قرآن هم همواره تاکید میکنه که هرگز نباید در محدوده مثل متوقف بشیم، بلکه آنها رو بایستی روزنه‌ای به گستره ممثل بدونیم و از آنها عبور بکنیم. این شواهد و موارد متعدد دیگه که یادآوری آنها در اینجا منصور نیستش، جنبه تدبری تفسیر تسنیم رو برای همه ما پررنگتر کرده و ضرورت دریافت روش ها و شیوه های تدبر در قرآن از این تفسیر ارزشمند رو محسوستر می کنه. ادامه مطالب رو انشالله در اسلاید های بعدی خواهیم داشت.